نزلت بيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. عزیزانی که علاقمند هستند به تحولات روز، به خصوص تحولات مرتبط با غرب آسیا، افغانستان و ایران، میتونند به سایت ما هم سر بزنند. در سایت رادیو دری آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها را میتونند دنبال بکنند. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. در حالی که جهانیان سال نو میلادی را جشن می گرفتند، رژیم صهیونیستی بمب و گلوله را به مردم غزه هدیه کرد. روزنامه رأی العام نوشت در حالی که جهان متمدن آمدن سال 2025 را جشن می گیرند، فلسطینیان حدود 15 ماه است که در رنج و عذاب هستند و ارتش قاتل صهیونیستی به نسل کشی و پاکسازی نژادی در برابر دیدگان جهانیان ادامه می دهند و همه اصول اخلاقی را هم زیر پا گذاشته است. راجا کوپال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته بیش از 1 میلیون فلسطینی در برابر شرایط زمستانی سرپناه ندارند. نوزادان از سرما یخ میزنند. این جنایات از دستاوردهای رژیم اسرائیل است. مطابق گزارش‌های منتشر شده تا کنون 10 طفل در غزه بر اثر سرما جان خود را از دست دادند. مروان الهمس رئیس بیمارستان‌های صحرایی وزارت صحت‌عامه فلسطین درباره که غزه گفته البسه و روانداز کافی که آوارگان را از سرمای زمستان در امان بدارد وجود ندارد. به گفته وی شرایط دشوار زندگی در چادرهای موقت، نبود امکانات گرمایشی و جاری شدن آب باران در داخل سرپناه ها معیشت خانواده های آواره را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین هم اعلام کرده پس از فرو ریختن 110 هزار چادر آوارگان در بارک غزه، همزمان با موج یخبندان شدید جان هزاران نفر در خطر است. این دفتر اعلام کرده 2 میلیون آواره فلسطینی بیش از 1 سال است که در چادرهای پارچه‌ای زندگی می کنند که اکنون به دلایل شرایط جوی غیر قابل استفاده شده و 110 هزار از 135 هزار چادر موجود هم از بین رفته است. صندوق کودکان ملل متحد هم با صدور بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حقیقت این است که نیازهای مردم جنگ زده در بارکه غزه بسیار بیشتر از قدرت و امکانات یونیسف است. این نهاد سازمان ملل همچنین با اشتراک گذاری از تصویر یک نوزاد فلسطینی فوت شده به نام سیلا به دلیل سرمای هوا نوشت این نوزاد تازه متولد شده یه فلسطینی در بارکه غزه یکی از 7 نوزاد است که در روزهای اخیر به دلیل سرما جان خود را از دست می دهند و کودکان غزه همینک نیازمند استقرار آتش بس حسن. فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد رسانی و کاریابی ملل متحد آنروا نیز به تازگی در اظهاراتی گفته که باید آتش بس فوری برقرار و اجازه ورود کمک های اساسی به بارکه غزه داده شود. با این وضعیت وخیم انسانی در غزه، رسانه صهیونیستی هارس هم فاش کرده که 8 عضو کمیسیون امور خارجی و امنیتی کنست از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستند که ارتش منابع آب، غذا و انرژی را در شمال غزه از بین ببرد و این منطقه را نابود کند. این رسانه صهیونیستی افزود اعضای کنست اعلام کردند که استراتژی ارتش اسرائیل در شکست دادن حماس کارساز نیست و باید ارتش شمال غزه را پاکسازی کند. اما از سوی دیگر اقدام‌های امنیتی و سیاسی تشکیلات خودگردان فلسطین علیه مردم و گروه‌های مقاومت روند افزایشی پیدا کرده است. نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای همکاری با رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله اردوگاه جنین یورش بردند که مبارزان مقاومت در آنجا با آنها مقابله کرده و درگیری شدیدی میان دو طرف رخ داد. تشکیلات خودگردان فلسطین چهارشنبه شب نیز فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره را به دلیل آنچه که نقض قوانین و مقررات داخلی و پخش مطالب تحریک‌آمیز خواند ممنوع اعلام کرد. جنبش حماس در بیانیه‌ای با انتقاد از تشکیلات خودگردان فلسطین مستقر در رام الله تصریح کرد دستگاه‌های امنیتی تشکیلات خودگردان در حال رقم زدن یک جنایت در جنین هستند و چنین اقداماتی تنها در راستای منافع صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. شبکه الجزیره هم با محکوم کردن اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر تعطیلی دفتر این شبکه در کرانه باختری رود اردن اعلام کرد هدف این اقدام پنهان کردن واقعیت حوادث در مناطق مختلف به ویژه جنین و اردوگاه آن است. اما با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در 15 ماه گذشته، کارشناسان و تحلیلگران مسائل منطقه از شرایط متزلزل رژیم صهیونیستی سخن میگویند. با توجه به جنایاتی که مرتکب شده، شرایط متزلزل هم در داخل سرزمین‌های اشغالی و هم در محافل بین المللی. دکتر ناصر ترابی کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی در این باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
خب نتانیاهو و اسرائیل در طول این یک سال و اندی که از این نبرد نابرابر گذشته یه سری اهداف رو مشخص کردن، نابودی حماس، نابودی حاکمیت حماس، از کن خدمت شما که از این بردن تونل ها، آزادسازی اسرا و یه سری اهداف غیر اعلامی مثل اینکه خالی کردن منطقه شمال. خب به این اهداف نرسیدن و خودشون الان دارن میگن شما یک منطقه رو 6 بار 7 بار در طول این 14 ماه 15 ماه رفتید پاکسازی کردید، اما همچنان این منطقه داره از ما تلفات میگیره. و خب معترفم به این مسئله، روزهای اول ما عرض کردیم یک نبرد چریکی، یک نبرد پارتیزانی، خاصیتش این شکلیه. شاید در جنگ کلاسیک توان نظامی طرف نظامی بالاتر باشه، اما در جنگ چریکی اینها میزنن و اصطلاحاً بزن و در روحیه که میتوانن تلفات بگیرن. البته نمیشه منکر شد که به بدنه جبهه مقاومت حماس و جهاد اسلامی ضربات سنگینی خورده، اما نشون داده که جهاد و حماس میتواند خودش رو احیا کنه، نیروگیری رو قوی کرده، کار رو داره جلو میبره.
رویداد دیگر مرتبط با غزه این که شورای امنیت ملل متحد پنجشنبه شب گذشته برای بررسی وضعیت غزه تشکیل جلسه داد. عمار بن جامر نماینده الجزایر در نشست شورای امنیت گفت هدف از تجاوزات اسرائیل به غزه بیرون کردن فلسطینی ها از خاک آنها از طریق استفاده از سیاست پاکسازی نژاد است. عمار بن جامر با اشاره به این که 63% از بیمارستان های باریکه غزه فعالیت نمی کنند و بیش از 100 آمبولانس هم منهدم شده است افزود اسرائیل نهادهای درمانی و پرسنل آنها را هدف قرار می دهد. نماینده الجزایر با بیان اینکه رژیم اسرائیل بیمارستان کمالدوان واقع در شمال باریکه غزه را آمدانه آتش زده است تا ساکنان این منطقه را از درمان محروم کند تصریح کرد محروم کردن ساکنان غزه از درمان جنایت جنگی است. همزمان نماینده روسیه در شورای امنیت هم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی و درمانی را محکوم کرد و گفت این اقدامات غیر انسانی باید متوقف شود. در همین باره تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد قادری کارشناس مسائل رسانه که به اتفاق می شنویم.
رژیم صهیونیستی در یک پروژه، در یک تفکر خامی هست که فکر میکنه با بمباران شدید، با سرکوب، با به شهادت رسوندن مردم بیدفاع میتونه مقاومت فلسطین رو از بین ببره و با این هدف سعی داره مردم غزه رو به یک تنگنایی برسونه که اونها با اعمال فشار به مقاومت و حماس تن بدن به خواسته های رژیم صهیونیستی در مذاکرات آتش بس. اون چی که الان ما داریم طی این 70 و چند سال اشغال رژیم صهیونیستی و یوم النکبه رژیم صهیونیستی میبینیم اینه که رژیم صهیونیستی اولا به هیچ تعهدی پایبند نیست، به هیچ معاهده جهانی و بین المللی و قوانینی در هیچ سطحی پایبند نیست. نکته بعدی اینه که مقاومت به طور کل، همه اعضای مقاومت از تجارب خودشون یاد گرفتن، آموختن که اگر در برابر رژیم صهیونیستی، در برابر دشمنان قدمی به عقب بنشینیم، باید کیلومترها از سرزمین خودمون رو واگذار بکنیم. تنها راه پیروزی ایستادگیه. خب مقاومت متوجه شده این موضوع رو، در غزه متوجه شده. میبینیم که این همه جنایت علیه مردم بی‌دفاع غزه، زنان و کودکان صورت گرفته، اما هنوز هم مقاومت ایستاده، چون مقاومت یک تفکره. فقط بعد نظامیش رو نگاه نکنیم، اما در بعد نظامی هم مقاومت ایستاده. از شمال غزه موشک‌های به شهرک‌های اطراف باریکه غزه پرتاب شده. یعنی این نشون دهنده اینه که مقاومت همچنان زنده است. این اقدامات، این نوع برخورد و این نشانه هایی که از حیات مقاومت و ایستادگی وجود داره، هم میتونه در معادلات آتش بس تغییرات ایجاد بکنه، هم این که به دنیا اثبات میکنه کشتار و جنایت و به قول فرمایش شما نسل کشی نمیتونه آزادی خواهی رو از بین ببره.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. اما در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات یمن. چنانچه در جریان هستید، مقاومت در یمن همچنان ادامه داره با وجود حملاتی که رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس به یمن داشتن، اما حملاتی که متقابلا یمن داشته به سرزمین های اشغالی از ابعاد مختلف کارشناسان تاکید دارند که دارای اهمیت است. پیرامون مقاومت یمن، دکتر سعید همیانی کارشناس مسائل بین الملل تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
یمن رو از الان نباید دید، باید به گذشته برگشت، از 2014 نگاه کرد. 8 سال جنگی که با عربستان سعودی داشت و با این باعث شد که یمن تبدیل بشه به یک قدرت منطقه‌ای و امروز بتونه خودش رو نشون بده. شما اگر نگاه بکنید، تقریبا حالا من طبقه بندی که دارم اینه که در 4 حوزه واقعا یمنی‌ها تونستن تغییرات خیلی شگرفی انجام بدن، توسعه بدن. در بخش موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک، خب یمن قبل از این جنگ‌ها موشک‌های خانواده‌ای که ما در ایران به نام شهاب داریم رو، خانواده موشک های روسیست رو، اینا رو داشت. موشک های کوتاه برد داشت، 150 کیلومتر موشک های میان برد داشت. اما در طول درگیری ها به آرامی شروع کرد به توسعه و تحقیق در رابطه با این موشک ها و تست اینها. و شما میبینید این اتفاقی که در یمن امروز میفته، موشک هایپرسونیک مثلا اینا شلیک میکنن، این محصول 15 سال فرایند 20 سال از شروع این حرکت مردم یمنه و این یک شبه اتفاق نیفتاده. شما میبینید الان موشک هایی دارن به نام موشک های قدس یا اخیراً فلسطین 1 و 2 که موشک های هایپرسونیک هستن و بردی حدود 2000 کیلومتر دارن و با دقت فیلم هاشو هم دیدیم که حتی تو آخرین فیلمی که از اصابت موشک فلسطین 2 اومد، 2 تا از موشک های سامانه گنبد آهنین به سمت اون حرکت کرد. انقدر سرعت این موشک بالا بود که بعد از اینکه موشک هایپرسونیک عبور کرد، موشک اسرائیلی اقدام به خودکشی کرد. بدون اینکه اثری بتونه روی موشک یمنی بذاره، موشک یمنی به هدف خودش اصابت کرد. در حوزه پهپادی به عنوان حوزه دوم، خب یمن پهپادهایی داشته اما شروع کرد به توسعه برد اینها. البته در ایران هم ما همین فرایند رو داشتیم، پهپادهایی به نام سماد 3 و 4 که الان جز پهپادهای استراتژیک هستند، اهداف رو در عمق مورد اصابت قرار میدن. واقعا اسرائیل از مقابله با این پهپادها عاجز مونده. یادم میاد چند وقت پیش یه فیلم اومد که از ساحل یه پهپاد یمنی وارد ساحل شد و با چشم دیده میشد، ولی هیچ گونه عکس العملی از سیستم پدافند هوایی وجود نداشت و اون پهپادها به هدفشون اصابت کردن. توی موضوع سامانه پدافند هوایی هم دو تا سامانه فاطر و ثاقب رو توسعه دادند یمنی ها و تا الان 13 تا پهپاد MQ-9 که هر کدوم قیمتی حدود 30 میلیون دلار دارن رو تا الان این را مورد اصابت موفق قرار دادن و اینا سقوط کردن. اخیراً هم همین چند روزه شنیدید که یک F-18 آمریکایی رو مورد اصابت قرار دادن که این واقعاً یک شاهکاره و این نشون میده که این حرکت رو به رشد داره اتفاق میفته، توسعه تحقیق، تست میدانی و این موفقیت‌ها ادامه داره. در حوزه دریا هم قایق‌های تندرو یمنی رو مشاهده هستیم که واقعاً تو محدوده دریای سرخ فعالیت بالایی دارن و توسعه مین‌های دریایی. ببینید الان مین‌های استفاده میشه در رزم دریایی که این مین‌ها قابلیت شمارش وزن کشتی‌ها رو دارن. مثال می‌زنم، مثلا یک کشتی مد نظر به عنوان اصابت قرار بگیره، این مثلا وزنش 80,000 تنه، این مین دریایی در کنار هیچ قایق دیگه منفجر نمیشه، وقتی به اون رسید شمارنده این بمب حساب میکنه و متوجه میشه که الان باید این کشتی رو مورد اصابت قرار بده. خب این تکنولوژی و نتیجه زحمات و مرارت هایی که در طول سالیان اینها کشیدن. و اخیراً هم ما قایق‌های تندرو بدون سرنشین یا قایق‌های اصطلاحاً انتحاری رو داریم می‌بینیم که به راحتی و با سرعت بالا میان روی هدفشون قفل می‌کنن و هدفشون رو مورد اصابت قرار میدن. ببینید به شکل کلی می‌تونیم بگیم که چرا یمن به این تکنولوژی دست پیدا کرده. یکی از دلایلش خود جنگه. جنگ تقویت می‌کنه توانه کسایی رو که در اون درگیر هستن. و آخرین نکته‌ای که بخوام بگم، به شکل کلی در جنگ‌ها یه سری منافع گیر طرفین میاد. ببینید همین که پهپاد امریکایی مورد اصابت قرار میگیره و سقوط میکنه در یمن و به دست یمنی ها میفته، خودش میشه یک منبع استفاده برای تحقیق و توسعه. من یه مثال ایرانی بزنم، یادتون میاد پهپاد RQ-170 که پهپاد متعلق به CIA هست، ارتش آمریکا هم این پهپاد رو نداره، یعنی یه پهپاد کاملا ویژه است. این به دست ایران افتاد. چه اتفاقی افتاد؟ فکر میکنم نزدیک 15-16 مدل متفاوت پهپادهای انتحاری، پهپادهای شناسایی و پهپادهای بمب افکن، یعنی پهپادی که میاد بمبشو میندازه و دوباره برمیگرده پایگاه خودش برای تجدید. فقط از روی نمونه، از روی یک نمونه که ما به دست آوردیم، تونستیم توسعه و پهپادهای متفاوتی رو چیکار کنیم، روی صحنه بیاریم. و این اتفاق برای یمن افتاده. حالا بعضی بهش میگن مهندسی معکوس یا هر چیزی دیگه، این اتفاقیه که امروز در حال افتادنه.
بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. عزیزانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا، دعوت میکنم به سایت ما سر بزنن. در سایت رادیو دری هم آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها رو دنبال بکنن و هم البته کلی مطالب دیگر هست که انشالله به کارتان میایه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما احسان رادیو دری مشهد. همیتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.